السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى اهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. موضوع سخن دعای هشتم صحیفه مبارکه سجادی است علیه السلام، و رسیدیم به این فراز که در مقام پناهندگی به پروردگار متعال دو ویژگی در هم آمیخته و بسیار خطرناک مورد پناهندگی قرار می گیرند. دو آفت، آفت رفتاری که مبتنی بر یک نگرش آلوده و یک جهانبینی آسیب دیده یا خطرناکه، و مباهات المکثرین و الازراء بالمقلین. این فراز محل بحثه، مباهات المکثرین و الازراء بالمقلین. این دوگانه است، این دوگانه به هم پیوسته، دو قلوه این دو تعبیر، مباهات المکثرین و الازراء بالمقلین، که عبارت است از فخر فروشی مثلا بهرمندان و ثروتمندان و امثال اینها، و دیگری هم تحقیر و مثلا کمپنداشتن و نگاه مثلا تحقیرآمیز به کسانی که از بهره‌های مادی دستشون خالیه، مقلین، اونا که کم بهرن از مواهب مادی. خب همونجور که ملاحظه میکنید این دو ویژگی کاملا کنار هم قرار میگیره، از این جهت که حکایت میکنه از اون دید غیر توحیدی و مادی و ابتلاء به جهانبینی مادی، و حکایت میکنه از استحاله ارزشی و دگرگونی ارزشی که شخص در ارزش گذاری ها کاملا از منظر توحیدی و الهی خارج شده و مبتنی بر نگرش ماده سالاری و اصالت ماده و امثال اینها داره تحلیل میکنه و ارزش گذاری میکنه، و بر اساس همین مبنای غلط و همین تصویر ذهنی آشفته و مختل، بر اساس همین هم روابط اجتماعی خودش رو تنظیم میکنه، یعنی مخاطبهای خودش رو دستبندی میکنه بر اساس همین زاویه دید، بعد با اونها متناسب با همین بالاخره مبنا برخورد میکنه، مبنایی که انتخاب کرده و در شخصیتش رسوخ کرده و تو چشمش تأثیر میذاره، تو برخوردش تأثیر میذاره، در کلامش تأثیر میذاره، در سلامش تأثیر میذاره و امثال اینا. از این جهت این دو کنار هم قرار میگیره، ما یک جا چند نکته رو خدمت عزیزانمون تقدیم میکنیم و بهانه است طرح این دو موضوع، هم برای یک هشدار به خودمون و هم برای تشخیص بیماری های اجتماعی که پیرامونمون هست و اینکه بالاخره از خدا بخوایم به ما توفیق بده برای درمانش به سهم خودمون قدمی برداریم و تلاشی در این زمینه برداریم. یه جورایی اینجا پرده برداری میشه از شخصیت مرفهین بی درد و از مترفین در اصطلاح قرآنی رونمایی میکنه، یه دورنمایی از اینا رو نشان میده و میگه وای من به تو پناه میبرم از یک چنین ابتلایی، از اینکه من مبتلا به یک چنین ویژگی باشم به تو پناه میبرم، منو نجات بده، دستامو بگیر، کمکم بکن، نیفتم تو یک چنین دره هولناک و خطرناکی که سر از جهنم حطمه و ما ادراک مل حطمه از اونجا در میاره. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون مربوط به همین مسئله است که حالا اشاره خواهم داشت. خب با اجازه شما من گزاره های مربوط به بحث رو یک کمی تعمیم میدم، ولی در یک بالاخره فهرستی تقدیم میکنم و چند نمونه از قرآن کریم رو و از جهانبینی قرآنی رو در این زمینه تقدیم میکنم و چند نمونه از آیات رو که انشالله برای همه ما مفیده. البته این محل این بحث امروز ما ضمناً محل ابتلاء جدی بین المللی است، یعنی اگر بخوایم یک نگرشی هم داشته باشیم به فضای جهانی و به کسانی که بر اساس همین جهانبینی مادی دارن حکمرانی میکنن، دارن تولید گفتمان میکنن، دارن تولید رفتار میکنن، تولید سبک زندگی میکنن، تولید شخصیت میکنن، این یه مقدار بصیرت هم انسان میده که ببینه چه خبره، دنیا دارن چجوری به مسئله نگاه میکنن. خب من با اجازتون از اینجا شروع کنم بحث رو. ما اینجا با دو صفت ناپسند پس مواجه میشیم، دو رفتار ناپسند که باید ازش پناهنده بشیم، یک مباهات، یکی ازراعه، یکی فخر فروشیه، دیگری تحقیر کردن و دست کم گرفتن و کم انگاشتن. این دو هر دو همونجور که ملاحظه فرمودید مرتبط با مسائل مادی و جلوه های زندگی دنیاییه و هر دو کاملا مرتبط میشن به مسئله مال و ثروت. مال در واقع اون خط تماس ما با دنیاست، یعنی اونجایی که انسان بهره‌ای که از زندگی دنیا به جناب عالی میرسه مال شماست، به شخص شما اصابت میکنه، در حوزه دلبستگی ها و تعلقات شما قرار میگیره، چون در حوزه تصرف شما قرار میگیره و شما به وسیله او میتونید هم از این زندگی دنیایتون لذت ببرید، هم میتونید به وسیله او اقدام بکنید، فعالیت کنید، میدان داشته باشید. این میشه مال. مال قرآن کریم دقیقا این مال رو میذاره کنار فرزند و هر دو رو به عنوان زینت زندگی دنیا معرفی میکنه، چنان که فرمود المال والبنون، بله، زینت الحیات دنیا، والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا و خیر عملا. هنر انسان مؤمن اینه که این زینت رو تبدیل کنه به باقیات صالحات، چون زینت متصل شده به حیات دنیا، زندگی دنیا هم ناپایدار دیگه. این آیات رو حالا بخونید میرسید به این آیه که وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء در همین سوره مبارکه کهفه، المال و البنون همینه، ادامش میرسید به همین آیه که وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تبروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. یعنی اگر شما خواستید حیات دنیا و زندگی دنیا رو تمثیل کنید در یک تمثیل عینی تکوینی بیرونی ببینید و خوب فهمش کنید، نگاه کنید به بهار و پاییز. فاصله یک بهار تا پاییز عبارت است از دنیا، و الان هم که شما در فصل پاییز هستید میتونید بالاخره دنیای رونمایی شده رو ببینید. اینه هشیمن تدروح الریاح، همین برگایی است که زیر دست و پا ریخته و با باد خزان از این سو به اون سو میره و زیر دست و پای رهگذران قرار گرفته. این دنیاست، هم دنیا اینه. اون وقت زینتی که هر چیزی که زینت زندگی دنیا باشه، یعنی یک امر زائل فانی از دست رفتنی، یعنی یه جلوه داره، زهرت الحیات دنیا، مثل یه شکوفه است، بعد هم پژمرده میشه. این میشه دنیا. پس ویژگیش عبارت است از در فنا، این زائل زوال پذیره و فانیه و پوسیده شدنی و نفاد داره، تمام داره، عجل داره و خلاصه کهنگی داره و زوال و از دست رفتنی داره. اینه. اون وقت خود حیات دنیا اینجوریه تا چه برسه به زینتش، که زینت یه سطح دیگه، یعنی اون بخش رو اینه. لذا فرمود المال والبنون زینت والحیات دنیا. این اینجوریه. کار مؤمن چیه؟ کار مؤمن اینه که مال و بنون، مال و فرزند رو که دو جلوه ممتاز در واقع حیات دنیا و زینت حیات دنیا هستن، اینها رو تبدیل میکنه به باقیات صالحات. این هنر مؤمنه. این یادتون باشه ها. مثلا مؤمن کارش چیه؟ کار مؤمن تو این دنیا اینه که فانی رو تبدیل میکنه به باقی به اذن الله تبارک و تعالی و بر اساس حیات طیبه و اون روح ایمان، به خاطر روح ایمانی که خود امتال در وجود او قرار داده، این کیمیاگری میکنه. مؤمن اصلا کارش کیمیاگریه، فانی رو تبدیل میکنه به باقی. دیگران بین دو فنا و جلوه های فنا در مقام سعیند، سرگردانه. اونا حالشون اینجوریه، کل حیران، حیرت زدن بین چیزایی که فانیه. این طرف فناست، اون طرف فناست. از اینجا میدوه اینجا، از اونجا میدوه اونجا، از اونجا میره اینجا. هم بین چیزایی که فانیه در حال تردده. مؤمن چی؟ مؤمن این هنر رو داره که فانی رو به اذن الله تبارک و تعالی تبدیل میکنه به باقی. این هنر مؤمنه. چرا؟ چون او بر اساس روح توحیدیش همین چیزای به ظاهر که فانی هستن و زوال پذیر هستن، اینا رو متصل میکنه به خلاصه اون حقیقتشون که عند الله تبارک و تعالی است. یعنی ما عندکم ینفد، اینو فهمیده که این طرفش نفاده و فناست، و ما عند الله باقی، اون که نزد خداست اون باقی میمونه. و اون چیزی رو که به امانت به او سپرده شده، اینو متوجه میشه دیگه، چون نفاد داره امانتیه. این چیزی که به امانت در اختیار اوست و نفاد و پایان داره، این رو بر اساس قاعده ایمان و اون بالاخره هندسه ایمانی و اون روابط ایمانی، اینها رو تبدیل میکنه به امری که دائمیه، یعنی بر اساس همون کرامت الله تبارک و تعالی، امر دائم، همون عند اللهیش میکنه. خیلی جالب. همه چیز مؤمن و هر چی که رتبه ایمانی انسان مؤمن بالاتر میره، در واقع تو این حوزه گسترده تر و وسیع تر عمل میکنه. از اینجوری از مؤمن رو اینجوری میشه شناخت و عیارش و یعنی اون رتبه ایمانیش اینجوریه که شناسایی میشه. یه هنر انسان مؤمن. نقطه مقابلش هم در یک مرتبه نزدیکتر منافقه. منافقی سهمی از ایمان داره و سهمی از کفر به هم آمیخته است. بله این مخلوطه میشه منافق. البته اگر اون بخش کفرش غلبه کرد بر بخش ایمان، دیگه از جرگه مؤمنان خارج میشه کلن، میره در فهرست کفار قرار میگیره، با این تفاوت که کافریست که نقاب ایمان داره، که اونها همون گروهی هستن که درباره اونها قرآن کریم فرمود اینا مخادعن، هیلگرن و دیگه این یعنی دارن پشت پرده ایمان بازی کفر میکنن. خب اینا رو فرمود فی درک الاسفل و فرمود ان الله جامع الکفار و المنافقین فی جهنم جمیعا. این دیگه اون مربوط به اون گروهه. اما قبل از این جاییست که ایمان هست، کفر هست، مخلوطن یا تقریبا برابرن نستجیر و بلا، یا ایمان بیشتر از اون رگه های کفره، یعنی ایمانه ولی رگه هایی از کفر داره، این میشه نفاق. خب توی این مسیر شما نگاه میکنید که هرچی ایمان خالص تر میشه در این عملیات تبدیل اینا موفق ترن. جالبه که شما فکر میکنید سرمایه انسان مؤمن چیزی غیر از همین امور فناپذیره؟ همین است دیگه. سرمایه کافر و سرمایه مؤمن از این جهت یکیه. اون دو تفاوتش اینه که انسان مؤمن این هنر رو داره که این چیزایی که نزد او قرار گرفته به امانت برگردونه به صاحبش باقی میشه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. این رد امانت میکنه، امانت رو برمیگردونه به صاحبش، اون میشه باقی براش و حفاظت میشه. وقتی حالا شما میخواید مثال بزنید کل عملیات انسان مؤمن تو این زندگی دنیایی همین خصوصیت رو داره. ببینید حرف زدن وقتی اندناست نفاد داره، میره اندالله باقی میشه. انسان مؤمن این هنر رو داره که حرفاش هم مبنای خدایی داره، هم رنگ خدایی داره، بهش رنگ خدایی میزن، روح ایمانه. بنابراین این کلمه به کلمه که پرتاب میکنه برای او حسن است، اونجا باقی میشه و میمونه، برای ذخیره میشه. میبینه، برای خود دیدن نفاد داره، زائل میشه دیگه. شما همه تون دارید میبینید، هم مؤمن میبینه هم کافر میبینه. اما رؤیت مؤمن متصل میشه به فیض ابدی و بقا داره، اما رؤیت کافر نه، زائله. درمی خوردن جالب، انسان مؤمن هم میخوره، انسان کافر هم میخوره، اما خوردن انسان مؤمن برای او ثبت حسنه میشه به برکت اون روح ایمان. حتی هم یه عملیات طبیعی، مثلا آب میخوره، غذایی میخوره، این میشه اندالله و باقی. مربوط به انسان کافر میشه انرژی موقتی زائل، تمام میشه. این چقدر تفاوت داره. و هاکذا باب فعل لو تفعل لو، برو جلو هر چی که هست تا برسه به این پول و مثلا دیگه که بخش حالا دیگه حساس ترشه. اینا هر چی که از ثروت از مال در اختیار انسان مؤمن قرار بگیره میاد تو همین چرخه تبدیل فنا به بقا. بعد خب یه وقت به شما عرض کردم توی حالا اون مثال خوراک و غذا که گفتم، حالا یه اشاره ننکینی هم داشته باشیم. گفتش که یه وقت براتون گفتم این استادمون فرمودن که هم کنار آب سرد کن ایستاده بود، بعد آب میداد دست طلبه ها، بعد براشون دعا میکرد گوه نوشه جان کنید و اینجا اشک سحر بشه. اینه دیگه، این تو حرکت جوهریش بشه اشک سحر بشه، نور بشه، ایمان بشه، خدمتتون عرض کنم توان بشه، عمل صالح. این هست دیگه، این آبو میخوره، کافر هم میخوره، اما اینجا توی اون چرخه روح ایمانی تبدیل میشه به امور باقی، تبدیل میشه به نیت، فکر، نیتهای خدایی. همین اجازه امر فانیه دیگه، و اونجا تبدیل شد به امر دائمی باقی و ذخیره میشه. حالا با اجازتون ما میخوریم به نیتی که آقای استاد گفته بودن. صلوات هم بفرست. بهانه ایم بود که خب این نکتهی که خدمتون از کردم خیلی نکته شیرینیه. من یه وقتی به این مسئله ملتفت شدم، این چرخه است. واقعا هنر مؤمن اینه، هر چی که در ایمان قوی تر میشه این هنرش بیشتر بروز میکنه و جلوه میکنه، تا برسه اونجایی که دیگه نفسم میکشه ملحق میشه. یعنی حتی امور طبیعی، تا چه برسه وقتی که نماز میخونه، تا چه برسه وقتی که داره احسان میکنه، تا نه حتی کاری طبیعی هم که انجام میده. بله، گفته بود آقا یه چیزی به روح، برای روح پدر ما هدیه کنید. به اون آقا گفت، گفت خیلی خوب، همین غذایی که خوردیم هدیه میکنیم به روح بابای شما. یعنی اینجوریه دیگه، یعنی همین چیزای عادیه تو زندگی، اینها وقتی میاد تو محیط شخصیت مؤمن بر اساس اون کیمیاگری مؤمنانه و کیمیای ایمان تبدیل میشه، تبدیل میشه، میره بالا. بله، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. خب یه خورده من دور شدم از مقصد، ببخشید، برگردیم به محل بحث. رفت و برگشت ها خوبه دیگه گاهی وقت. خب ببینید، در نگاه توحیدی و در نگاه الهی و مؤمنانه، بهره هایی که هر کسی از مواهب حیات و زندگی دنیایی داره، همش در نگاه انسان مؤمن عبارتند از نعمت، بفرمایید امانت، بفرمایید مسئولیت. اینجوری بهش نگاه میکنه، نعمت، امانت، مسئولیت داره. ولا تسألن یوم اذن عن النعیم، مسئولیت میاره. ان السمع والبصر والفؤاد، بله هممونم داریم، انشالله سومیش رو هممون داشته باشیم، چون بعضی وقتا از دست رفته است. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. سرمایه است، نعمت، امانت، مسئولیت. وقفوهم انهم مسئولون. ما به ازا دار و بفرمایید، یک کلمه زیبای قرآنی است، ابتلاء. خیلی تعبیر دقیق و قشنگی. چی آقا جون؟ ابتلاء. ابتلاء همونیست که حالا به فارسی میگیم امتحان، ده اینو با هم فرق میکنن. اصطلاح قرآنیش چیه؟ دقیقش ابتلاء. بله، به همین معنایی که من و شما از امتحان میفهمیم. نه نه نه، این خیلی دقیق تر. ابتلاء، ابتلاء یعنی شما با او عیار سنجی میشید، چیزی که شما رو میسنجه، این میشه ابتلاء، باش امتحان میشید، آزمایش دیگه. بعد آزمایش. نداری ها هم تو نگاه مؤمن به شرح ایزد، یعنی هرچی که داره، چون میگه المالو مال الله، تری آمده از سوی اوست و میفهمه بنابراین نعمت امانت برای من مسئولیت هایی رو درست میکنه و حالت من میشه حالت شکر و استخدام همه این چیزا بهره هایی که در اختیار من هست در مسیر رضای او و مطابق با نقشه مورد نظر حضرت او که مالکه. تمام. اما نداری ها هم، یعنی جایی که انسان نداره جایی که بهش ندادن، البته همه دارن ها، منتها بعضی ها حوزه دارایی هاشون گسترده تره، به همین نگاه مادی مواهب مادی داریم صحبت میکنیم، بعضی ها حوزه دارایی هاشون محدود تره، ولی کسی پیدا نمیشه بگه من هیچی ندارم، اون که خب هستی دیگه، هستی داری نفس میکشی دیگه، ولی نمیدونه بگه هیچ کس بگه من چیزی ندارم. دارن، منتها خب بعضی بند و بیلشون و اضافات به مثلا شخصیتشون و به محیط زندگیشون و محیط تصرفهاشون گسترده تر و وسیع تره. حالا اونی که نداره در فهرست نداشته ها اونا چی؟ اونا رم باز در نگاه مؤمن ابتلاءه و همگاهی نعمته. گرفتی؟ هم ابتلاست و گاهی نعمت هم هست. آره. آره یعنی چی نعمته؟ اونجایی که من ظرفیتشو ندارم که اگر داشته باشم ساقط میشم، وقتی ندارم این نداشتنه چیه خاجون؟ نعمته، باید شکر کنم، یعنی باید بیفتم به سجده قربونت برم که به من ندادی. اینه اون میشه نعمت، جایی که ظرفیتش نیست. خب بعد هم باور این که بست و قبض به دست حضرت اوست. خب این بر اساس همون جهانبینی توحیدیه که خدای متعال رو مالک میدونه، مالک مطلق، بقیه رو امانتدار میدونه و به اندازه امانتها مسئولیت ها و پاسخگویی ها. بله، ماجرای سلمان و ابوذر رو هم که دارید دیگه. بله، خاطر مبارکتون هست دیگه، گفت والا برو این بالا بشمار ببینم چی داری چی کار کردی روی چیز داغ، زنگ داغ. اون رفت گفت من چیزی ندارم، باید پایی این حالا رفته، حالا باید بشموره این اینجا بود، این کارش کردم، این کار و میخواد توضیح بده، جمعی پاشو بلند میکنه میذاره داره میسوزه. خب انسان مؤمن داره ظرفیته، خود ایمان به انسان چی میده آجون؟ ظرفیت میده. کاش این مسئله یه مقدار روش فکر بشه. چی آقا؟ ظرفیت. به اصطلاح قرآنیش یه تعبیری داریم، خیلی تعبیر زیباییه، اگر کسی بگه خوبه. ظرفیت. ماشاءالله کی بودو؟ عامل شرح زد. حالا اینه شرح صدر. بیا سینه گشاده و فراخ، این حکایت است از ظرفیت. میگن یعنی این شخصیت، شخصیت بازه، بزرگه، گسترده است، حیات داره، صحن داره. یادتونی وقت به مناسبت بحث بردباری به مناسبت عرض میکردیم بعضی ها شخصیتشون آپارتمانیه، بعضی ها شخصیتشون باغ و راغ و چیز داره، حیات داره، میدان داره، اینجوریه. انسان مؤمن داره ظرفیت. چی ظرفیت بهش میده؟ بله، یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یهدیه. ایمان به انسان مؤمن شرح صدر میده، کس که هرچی ایمان بیشتر شرح صدر هم بیشتر، که مطلقش ما را خاتمه. علم نشرح لکه صدرک، تمام شد دیگه، اونجا هرچی هست همش مال اوست. بقیه هر کدوم یه سهمی به مناسبت ایمانشون از این شهر سعد رو دارن. بنابراین انسان مؤمن به خاطر داشتن ظرفیت در برابر ابتلا به ثروت و بهره‌ها بفرمایید شکوره، و در برابر ابتلا به ناداری ها و فقر چی آقا جون؟ صبوره. اینجوریست، شکور صبور اینجوریست، مثلا مؤمن اینجوریست. این ظرفیت چند قشنگ، اونجا میشه شکور، اینجا میشه صبور. خب این راجب خودش، بریم راجب دیگران در ارتباط با خود. اما در ارتباط با دیگران باز انسان مؤمن دارای معیارهای توحیدی، جهانبینی توحیدی، معیار توحیدی، ایدئولوژی ناب اسلامی و دینیه، نظام ارزش‌هاش تعریف شده مبتنی بر توحیده. در نتیجه تو ارتباط انسان مؤمن با دیگران، فقط ارتباطش با دیگران بر اساس شخصیت انسانی اونهاست، نه بند و بیلا و اضافات، و برای اضافه ها هیچ دخلی و نقشی در محور شخصیت قائل نیست. اینو بگیرید آن خوز، مطلبش دقیقه، این مطلب مهمه، خیلی مهمه. تو نگاه به دیگران، نگاه به دیگران مستحضر یعنی چی دیگه؟ یعنی من دیگران رو ارزش گذاری میکنم، طبقه بندی میکنم، و بعد نسبت اونها رو به خودم تعریف میکنم، و بعد رفتار خودم رو به اونها تنظیم میکنم. خب وقتی که این طرف مؤمنه و بهرمند از اون شرح صدره و بهرمند از اون ظرفیته و بهرمند از اون معیاره و بهرمند از اون شاخصهای توحیدی و ایمانیه، در نتیجه اینجوریست که با دیگران که روبرو میشه با منده های خدا داره روبرو میشه. هر کسی که ما باش روبرو میشیم در درجه اول این عیال الله مخلوق حضرت حق، و بعد اگر انسان دارای کرامت کرمنا بنی آدم محترم، اینجوریه تو نگاه اول. تو نگاه دوم بر اساس ایمان و میزان ارتباط اونها با خدای متعاله که تو نگاه مؤمن ارزیابی میشن و ارزش گذاری میشن. که خب حالا این شخصی که ما باش روبرو شدیم نسبتش با خدای متعال چگونه است؟ هرچه درجه تقوایی او و ایمانی او بالاتر باشه و نسبتش با خدای متعال بیشتر باشه، تو نگاه ما عزیزتر، بزرگتر، تو نگاه مؤمن بزرگتر و عزیزتر و کریمتره. هرچه این درجه بیاد پایینتر به همون نسبت این میاد پایینتر. اگر از تو چرخه ایمان طرف خارج شد، یا چرخه ارزش ها خارج شده، مبتلاست به انواع و اقسام مثلا زشتی ها و پلشتی ها تو رفتار، تو اخلاق، توی نیت، توی آداب، به همون نسبت این نسبت به اون رفتارها و برخوردها و امثال اینها حالت تنفر پیدا میکنه، منافرت پیدا میکنه. البته نسبت به ذات او نگاهش عوض نمیشه، یعنی تهش اینه که او رو بنده خدای متعال میدونه. این از این جهته که ته تهش اگه بتونه او رو نجات بده دست بر نمیداره، او رو در یک نسبت تکوینی اینجوری با حضرت حق میدونه. تهش فرعونه دیگه، بله اینجوریست. باز هم میگه شاید بشه کاری برش کرد، شاید بشه برش کاری کرد. این از اون جهته، از جهت نگرش به خود فاعل. اما نسبت به فعل، نسبت به رفتار، نسبت به برخوردها نه، کاملا ارزش گذاری میکنه تا اون مرز که اینا رو نسبت بهش بالاخره مواجهه داره، تبری داره. اگر یه وقتی کار به جای باریک بکشه، اهل اینم هست که او رو از صحنه حیات ظاهری به اذن الله تعالی و بر اساس فرمان خدای متعال حذفش کنه و اون خار رو از پیش پای بالاخره جامعه بردار اونجاییست که وجود او دیگه باعث مثلا فسادهای بزرگیست که خدای متعال حکم کرده به اینکه او مرخص بشه. بله. البته این اقدام هم باز به نفع اون طرف هست، نصوب میشه. خب قرار این که ارزش گذاری انسان مؤمن اینجوریه، کاملا بر اساس نگرش توحیدی ایناست. رفقا، مال، ثروت، تیپ، داشتن، نداشتن ها هیچ، این مهمه که میگم ها، بعد چون الان من و شما خودمونو بسنجیم، هیچ مداخله ای. حالا مال و ثروت که میگم زمائم هم داره، زمائمی هم داره، هیچ مداخله ای در ارزیابی و ارزش گذاری طرف این افراد نداره. این موحد خالص اینجوریه، هیچ. تمام ثروت های عالم رو این آقا داشته باشه، نه بده نه خوب، ببینم خودش مؤمنه متقیه یا نیست. هیچی هیچی هم نداشته باشه، هیچ تأثیری نداره تو نوع قضاوت، ببینم مؤمن و متقی است یا نه. البته حالا یه نگاه تبعیض‌آمیز ما داریم، جالبه براتون بعدم میگم خدمتشون، یه نگاه تبعیضی هست بین بهرمندان و فقرا که اونو روایت داره براتون میخونم که از خودمون حرف نزنیم. خب اینم نسبت به مؤمن، همینجا اب نداره، همینجا بگیم دیگه، انسان مؤمن در برابر فقرا، مخصوصا اگر فقیر مؤمن باشه، خاضع، فروتن، با محبت، اهل تکریم، احسان، اشفاق و همدردیه. بله. حالا خود طرف ثروتمنده که ندیم، کاریش نداریم. این دیگه گفتم نگاه تبعیضی داره اینجوریه. و طرف داره که خیلی خوب جان موفق بشه، به ما ربطی نداره. اما اونی که مشکل داره و نداره، انسان مؤمن، یه دفعه عواطفش درباره او و احساس احترامش درباره او برانگیخته میشه. خب اجازه بدید من اینجا یه نگاه سریعی داشته باشم. مؤمن، حالا برگردیم به خودمون، چون مباهات المکثرین رو داریم که اون طرف ماجراست، محل بحث ماست. مؤمن ثروتمند، این تکلیف این طرف که معلوم بشه اون طرف واضح. مؤمن ثروتمند پس اینجوری شد، خودش رو امانتدار مال الله میدونه، بنابراین جالبه اهل زهده، این هست اهل زهده، اهل قناعت و اقتصاده، اهل جود و احسان، اهل خیره و فوق‌العاده متواضع و فروتنه. یعنی جالبه که هر چی ثروتش هم اضافه میشه، به فرض اینکه مؤمن باشه، مؤمن ثروتمند، هر چی که ثروتش اضافه میشه تواضعش بیشتر میشه. ای دیدید سلام بنده رو برسونید و بله واقعا و قلیل و ماهم هستن و خیلی کمه. هرچی ثروت اضافه میشه تواضعش، فروتنیش بیشتر میشه، سادگی زندگیش بیشتر میشه. جالبه، این معیار ها، قناعت و اقتصاد و یعنی شما میدید هیچ بریز به پاشی نیست تو زندگی شخصیه ها، به خاطر اینه که اون کلمه مؤمن اونجا مخدوشه. اینه. و این چون میدونید یه داره بار مسئولیتش بیشتر میشه، این وقتی ثروت اضافه میشه، این یک از یه طرف خودش رو در معرض بارش لطف الهی میبینه، چنان رو لطف خدا میدونه، در همین فهمه یه حسی پیدا میکنه، از یه طرف این رو امتحان خدا امتحان میدونه، یه حسی پیدا میکنه بین خوف و رجا و اون حالت احساس مسئولیت باعث میشه که این خشوع و خضوعش دائما بیشتر بشه. ما داریم، من دارم تو کسایی که میشناسم. عرض کردم بزنم میتونم سلام شما رو برسونم. آره عجیب انسان این دارم که میبینه اینا دیگه فوق‌العاده‌ن و حجتن. حجت بر جماعت ثروتمندان تو مؤمنین بازاری سنتی قدیمی ما زیاد پیدا میشه، تو جماعت پولدارهای نسل نو خیلی کم پیدا میشه، خیلی کم داره. حالا اینم خودش یه قصه است که بعد یه جای دیگه در برای صحبت کرد، روایت صحبت کرد. این خطری الان احساس میکنیم دور و برمون، نه خودش داستانیست. در نتیجه ببینید انسان بنابراین مؤمن ثروتمند اهل اطراف، اسراف، تبذیر، بخل، فخر و تکبر نیست. یعنی این چیزها رو اصلا تو زندگیش نمیبینید. بعد مؤمن فقیر، این یه چیز بود دیگه، یه نیمرخ از این مؤمن ثروتمند. اون کسی که من گفتم خدمتتون مثلا میشناسم، البته تنها نیست، کسایی که ما میشناسیم از نزدیک این ویژگی رو دارن، خیلی جالبن. یعنی شما میبینید که چشمه فیض خداوند درباره شون میجوشه این آدم، و فقط از این دست که دست تدبیره، دست بفرمایید برنامه ریزیه، دست آینده نگریه، دست کیاسته، دقیق بفرمایید، و البته دست برگه. از این دست میگیره و از این دست میده. جالبه این وسط دقیقا اینجوری، از اینجا میگیره از اونجا میده. اون وقت ظاهرن هر چی که بیشتر از اون طرف داده داره از این طرف بیشتر براش میرسه. جالبه ها این دقیقا. اون وقتی که خیلی ها که افتادن تو این تجارت بازی ها و حلال و حرام کردن ها و در میفرمید که آلاف و الوف به جیب بزنن، این آدم هیچ وقت خط خودش رو عوض نکرد، هیچ، همش سر همون کار خودش. و جالبه که نه ورشکست کرد، نه فشارهای اقتصادی بازار کمرش رو بشکن، نه این آدمه. اگر قبلا مثلا 3 تا مسجد می ساخت، حالا 30 تا می ساخت. اگر قبلا مثلا 1000 تا جهیزیه می داد، حالا 10000 تا جهیزیه می داد. جدی آنی که میگم کلمه نبودم، واقعیه. اصلا همینجور از زندگی خودش، سر و وضعش، لباس پوشیدنش، خانوادهش، خونش، فضای بسیار عادی، متوسط، از آدم های متوسط جامعه است. این گفتم رؤیایی نبود که گفتم زهد اهل قناعت، اهل جود و احسان، اهل خیر و بسیار متواضع و فروتن و ناپیدا. اخیره یه مسجد ساخت، روز خدمت رو از کنم افتتاحش ازش دعوت کرده بودن اون امنا و اینو، اونجور فهم میکنم حدود 1.5 تقریبا جمع‌بندی کرد، شاید مثلا میدادید دست دیگران 4-5 تومن خرج میکردن، بلده این با حدود تقریبا 1.5 در رو. روز افتتاح دعوت کرده بودن که خب ایشون بیاد، منم خندم گرفته بود چون فکر کردم اینا نمیشناسن این بنده خدا رو. اصلا پیداش نشد. منم رفتم اونجا و ما افتتاح کردیم و نماز خوندیم و نماز تحیت و سخنرانی کردیم. این بعضی از این مسجدی ها همچنان منتظر بودن که ایشون احتمالا پیداش بشه. روز من خیالش گفتم باز شما فلان کس رو نشناختید، اگه میشناختید منتظرش نمیموندید. هیچ. ده ها مورد احسان از طریق ما انجام داده، به شرط، به شرط این که معلوم نباشه کی بود، به شرط. مثلا مدرسه، به وسیله پولشون ما مدرسه ساختیم یا مدرسه خریدیم، شرط داره، شرط میگه کسی با خبر نشه. بعد بهش حالا این دفعه گفتم حاجی منتظرت بودن اونجا. گفتش که عجب، مگه من عقلم از دست دادم؟ گفتم چطور مگه؟ گفت اگه حساب الهی باشه من نباید بیام، اگه من با خدای متعال معامله کرده باشم که من نباید بیام، این که مال خداست، من بیام بگم چی؟ من این وسط چی کاره بودم؟ اگر نگاهم هم نگاه خلق به سلام همینجور عقل بازاری هم باشه نباید بیام، چون بیام اونجا یه عده دیگه آویزونم میشن، میگن بیا مثلا تو این محلم یه کار دیگه بود، یعنی میشنسن میریدن سر این دومیشو شوخی میگن مثلا بیام برای چی اونجا. اینو شما بذارید کنار اون کسی که از مال الله که امانت الله خدای متعال بهش داده یه کار خیر میکنه، زمین و آسمان رو به هم میدوزه میدوزه که حال انسان به هم میخوره. و کسی رو ما هم اینه زیادن اولیه و البته قلیل ما خیلی کم. بگذاریم مؤمن فقیر نقطه مقابلش مؤمن، اینو دیگه فکر میکنم بیشتر میشناسیم اولی اینو بیشتر میشناسیم، مؤمن فقیر اهل صبر، اهل شکر، البته بعضیاشون اهل رضا، اهل تدبیر، اهل کار و فعالیت، مجاهدت، اهل کتمان. میدونید این چیزایی که میگم بهتون چیه؟ شهد گیری شده است و ویلای نهر کدوم کد داره، استناد داره، بحث داره، این فهرست میشه. اهل کتمانه و اهل کرامته، اینا ویژگی های مؤمن فقیره. چی شد آجون؟ اهل صبره، اهل شکره، اصلا در بعضی از موارد از شکر میره بالاتر، اهل رضاست، یعنی دیگه تو قله است، اهل تدبیره، اهل کار و تلاش و مجاهدته، اهل کتمانه، یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. باور کنید، یعنی از بیرون شما نگاه میکنید توپه وزش، بعد که نزدیک میشی میری داخل میبینی هیچ خبری نیست. اصطلاح با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره، یحسب هم الجاهل و اغنیا و منت دار. چقدر کتونه این؟ یعنی ابتلا رو کتمان میکنه، ابتلاست دیگه، بیا تو داری من امتحان میکنی، چرا باید دیگران با خبر بشن؟ کتمان کتونه. و اهل کرامته، خیلی منیو شخصیت تا دلت بخواد، عزیز تا دلت بخواد. خب این طرف ماجرا واضح شد. حالا شما از ظرفیت این بحث، خوش ظرفیت ها بود، آدم های با ظرفیت. ظرفیت از کجا میاد؟ کم و شر صدر باشه، از ایمان میاد. ظرفیت که بیاد داشتن و نداشتن خودش، داشتن و نداشتن خودش به این ترتیب به حسب داشته ها و نداشته های مادی برای او باعث رشد و پرواز و ارتقا و صعوده، اینجوریست. درباره دیگران هم داشتن ها و نداشتن ها به هیچ محاسبه نمیشه، هیچ نگاه نمیکن، فقط نگاهش به خود اون شخصیت طرفه که آیا او بهرش از ایمان و تقوا چقدره، یعنی محاسبش اینجوریه. این مال آدم با ظرفیت ها. حالا از این نقطه که شما خارج بشید میشه اونجاهایی که یا ظرفیت ایمانی نیست که کفر شخصیت طرف رو گرفته، یا اگر هست مشوب به یعنی نه از این مرده کفر با نفاق، یا حالا بیاد کفر با ایمان، قاطیه مخلوطه. حالا دیگه بر اساس این که چقدر مبتلا باشه، هر چه که همونجور که عرض کردیم اون جا جنبه جهانبینی مادی و ماتریالیستی درش قوی تر باشه، به همون اندازه ظرفیت کم داره. این قاعده عمومیشه. خب حالا بفرمایید که چی میشه دیگه؟ میشه مباهات المکثرین بله و الازراء بالمقلین. این درست نقطه مقابل وضعیتی بود که توصیف کردیم. یکی از جلوه‌هاش که امام علیه السلام اینجا داره مطرح می‌کنه که اون طرف مباهات فخر انه لفرحون فخور، فرحناکی، شادخاری و فخر فروشی، مباهات کردن، به رخ کشیدن، ایناست. این به رخ کشیدن این بی‌ظرفیتیه دیگه، عجب. یعنی ببینید هرچی خونشو گنده تر می سازه بی‌ظرفیت تره، بدبخت، این حقیر تره. هرچی آلاف و علوف درست میکنه بیچاره تره. هرچی ماشین گرون قیمت تر می شینه بدبخت تره. عجب. بایدتون باید حالش وقت به حال اینو باید دلش بسوزه. وقت مؤمن مرشد که این یه مقام دیگه ایه. مؤمن مرشد در برابر این جماعت که قرار میگیره به حالت اشفاق میفته، دلش میسوزه به حال این بدبختاشون، خیلی بدبخته. چون این داره با چیزهایی که فانیه، زائل، زینت رویینه، از دست رفتنیه و محل ابتلاء و سوالات زیادی پشت سرشه و جواب دادنهای سخت پشت سرشه، داره با اینا خودش رو هی به رخ میکشه. حالا به رخ میکشه یا با لباسش یا با مرکبش، ایناست دیگه، یا با مرکبشه یا با مسکنشه. این ستا مخصوصا مرکب و ملبس و مسکن، هی با اینا خودش رو میخواد مطرح کن. این نفس و با دیگه حالا حواشیش، خیلی بیچاره و بدبخت و ندار و مسکینه این آدم. چقدر آدم باید دلش بخواد اینا به سوزه کسایی که مبتلا به این بی‌ظرفیتی، کوچیک بودن. این اخلاق در قرآن کریم تحلیل شده، مفصل و تمثیل شده. تمثیلش قارونه، سوره مبارکه قصصه، و ان قارون من قوم موسی. خودم اونجا شروع میکنه، حالا خوندنیه، چون من آدرساش رو الان بهتون میگم که ندی خودتون مراجعه کنید، چون دیگه ما فرصت نمی کنیم اینا رو بخونیم تحلیل کنیم. چند تا نشانیه به شما، این نشانی ها رو میدم فعلا این تحلیل من تمام بشه، بعد اون رو نشانی هاشو براتون بخونم. این اخلاق قارونیه دیگه. فخرج على قومه فی زینته، فی زینته، این تبرج، این با زینت خارج شدن، این نمونم ماشین آنچنانی نشستن، این نمونم لباس کذا پوشیدن، این نمونم خانه آنچنانی درست کردن. خرج علی قومی فی زینته، بعد همه انگشت به دهن شدن. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، عجب، کاش ما هم داشتیم. و یادتون باشه این کلمه یا لیت لنا حکایت جامعه کم ظرفیتیه که توش قارون قارون میشه. یا لیت لنا یعنی جامعه ایست که ارزشهاش دچار استحاله شده، معیارهاش شده معیارهای مادی. وقتی معیارهاش شد معیار مادی و یا لیت لنا گفت، قارونها قارونی میکنن. ولی اگه جامعه شد منی و تب و میتونه که این چیزا رو ارزش گذاری نمی کنه، اونا بهشون مهار میخوره و جامعه نیست که اونا بهش فخر بفروشن و مباهات کنن. به کی میخوان مباهات کنن؟ اینا خندهشون میگیره، مسخره میکنن. ولی وقتی تو گفتی عجب خونش نیاورانه، مثلا ماشینش اینقدر میارزه، او فلان جام ویلا داره، فلانجا هم باغ داره، فلانجا هم نمونم بهرمنده، نمونم در سواحل آنتالیا فلانجا هم نمونم یه چیزایی داره رو هر جا. هی تو هم گفتی عجب، بعد تو دلت گفتی یا لیت لنا. آخه گاهی یادم به زبانم چی گفتیم ها، حرف خطرناکی زدیم، گاهی یادم به زبان نمیاره ها، بله، ولی تو دلش یا لیت لنا نستم ها بودیم. عجب چی میشد ما هم داشتیم آخه، حالا چی میشد؟ خراب کرده رفته. چون ادامه آیه رو بخونید، آیاتش خیلی تکان دهنده است، آیات سوره مبارکه که قصص راجع به قارون. ادامه حالا اون اتفاق میفته در برابر ارشادی هم که شد، اصلا اعتنان کرد گفت وبتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. بابا بیا این چیزایی رو که خدا بهت داده همه رو تبدیل کن به باقی. وبتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، آخرت رو بخر. و احسن کما احسن الله الیک، اینا رو که خدا بهت داده بهت احسان کرد و احسان کن دیگه، باقی کن اینا رو. خب جوابش خیلی جواب بدی بود. ته قصه که خصف شد، وقتی این خصفش هم خیلی چیز قشنگیه ها، قرآن میگه فخصف نابهی و بداره الارض، این زمین دهن باز کرد او و خونه و همه مایملکش رو قورت داد. شما خصف الارض رو دیدید یا ندیدید؟ یه زمانی بعضی از این بعد از این زلزله های بزرگ رانش ها اتفاق افتاده، اصلا یه روستایی ناپدید شده نیست، اصلا یه چی نیست، یعنی همین حالت خصفه. این رانش که میگن همون حالت خصفه، اومده قشون کن بسته تمام شد رفت، هیچ پرونده ای از اونا نیست، هیچ نشانه ای از مثلا یه دهی روستایی توی اون منطقه های رانشی شما میره هیچی. خصف نابهی و بداره الارض، حالا این اتفاق طبیعیه ولی نه، اون اتفاق عذاب بود گرفتش. مردم گفتن ای دادی ماجد اشتباهی کردیم، همینه که گفتن یا لیت لنا، چه خوب شد ما نداشتیم، چه خوب شد ما مبتلا نشدیم. قرآن کریم یه دو قدم که میرید جلوتر دو تا آیه داره، تو همین یه آیه داره که خیلی تکان دهنده است. اون آیهش اینه، آیهش اینه که میفرماد تلک الدار الاخره. بریم بشینیم هممون فکر کنیم، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا فالعاقبه للمتقین. اون سرای آخرت، تلکه یعنی اون اوج، اون عظمت، اون فراز، اون شکوه، اون بقا، تلکه دار الاخره. چون نگاه مؤمن نه که آخر بینه، این افق دید داره. تلکه دار الاخره، کی میتونه به اونجا برسه؟ به اون حیات جاودانی میتونه برسه. قرآن حرف آخر رو زده، تلک الدار الاخره، اونو میخوای؟ نجعلها، اون بهشت برین و فردوس برین و اون چیزایی که هست، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، برای کسایی که هیچ اراده علوی در زمین ندارن و هیچ اراده فسادی ندارن. خیلی ارادهشو ندارن و ارادهشو ندارن. لا یریدون که اصلا تو منطقه بفرمایید نیات اونها و از عزائم اونها قرار نمیگیره، علو و فساد. آخه بعضی وقتا میاد تو ذهن کاش ما داشتیم، کاش ما هم یه جلوین، این اصلا نیست. لا یریدون، به منطقه لا یریدون که رسیدید، خدای متعال اون دارالآخره رو برای شما جعل میکنه. نجعلها، این شرطش اینه، لا یریدون، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، نه علوشو میخوان نه فسادش، بل عاقبت لل متقی، که تقوای حقیقی اینه. خب ساعت چند شده؟ من اینجا ساعت نداری. خیلی پس این رو عنایت کن. پس اون پس مراجعه کنن دوستان به سوره مبارکه قصص و این قطعه رو بخونن. این مباهات المکثرین همینه، اوجشه. اون چه که درباره قارون نقل شده اوجشه. وقت همینجور میاد از قارون گردن کلفت تا قارونک ها تا قارونک ها، یعنی کسایی که حالا دستشون به اونجا نرسیده، ولی همین دیگه مثلا آلاف و علوفی گیرش اومده، دیدید چه ویراژی میده، چه خودی نشون میده، خرج علی قومهی فیزینت گاز میده، چنون توی خوبنامی چرخ و این ماشین مثلا آنچنانی شد. یه وقتی این انقدر زیاد شدن آقا حفظه الله تعالی مسئله رو مطرح کردن راجع به این جماعت، مثلا ایمنی زندگی مردم رو، روانشون رو، اخلاقشون رو به خطر میندازه. بله خب اینا چیه؟ اینا درست نقطه مقابله. پس ببینید اونجا زهد بود، اینجا دلبستگیه. دلبستگی بفرمایید اسراف بریز بپاش، اطراف خوشگذرانی، خوشگذرانی بخل و امساک. همین آدم ها بخوان برای یه کار خیری یه ریال هزینه کنن جونشون بالا میاد، بخیلن به شدت و اهل کبر و فخرند. اینا ویژگی هاشون. آخریش این تکبر و تفاخر. تفاخر ذیل تکاسره. بله این تفاخر، فخر فروشی، تکاسر و مباهات. مباهات المکثری اینه. این آدم های کم ظرفیت و بی ظرفیت و میافتند این مباهاته اینا رو میندازه تو مسابقه تجمل، تبرج، اسراف و کنز، ذخیره سازی. یعنی از اون طرف بریز بپاشایی دارن در حتی اینا گونه بندی دارن داخلی این جماعت رو میشه یه طبقه بندی هم کرد، ولی حالا فعلا ما کاری نداریم، ما کلیاتشو داریم میگیم. باید کسایی داریم که حالا رو کنز بیشتر فعالیت میکنند، حتی خودشون هم نمیخورند من وقتا. اونا که دیگه گفت خرس و دنیا و گراز و آخره اینجوری میشه خسرت دنیا ببخشیدیم یا همحجره‌ای های ما اصطلاح ایشون بود این خسرت دنیا و آخره از ساله که اول خسران مومن میگفت خرس و دنیا و گراز و آخره. خب اون وقت همین جماعت، چون دقت کنید چون نظام ارزشیش به هم ریخته است دیگه، یعنی این مال و ثروت و امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته این رو اولا مستند به خودش میدونه، میگه زرنگی خودم بود، انما اوتیتو و علا علم، خودم زرنگ بودم، خودم بازارشناس بودم، خودم فراهمش کردم، مستند به زرنگی و فهم و تدبیر و اینا میکنه نه به فضل خدای متعال. و غافل از اینکه این ابتلاست، اینها رو در واقع فرصتی میدونه برای تفاخر و تکاسر و اینجور خودنمایی و قدرت طلبی و ثروت طلبی و امثال اینو توسعه، چون اینا میدونه قانع هم نیستن دیگه، زاب دریاست، حلم مزید میگن دائما، حالت جهنمی دارن، نمیگن حلم مزید، حلم تلعته میگه نبده بیاد، حلم مزید بازم میخوا. خب این جماعت، جماعت کم ظرفیت نسبت به ندارها و فقرا و مساکین یا کمدارها و متوسطین به قول چیزا میگفتن چی خورده بورژوا، این کمونیست های اصطلاحاتی داشتن، طبقه متوسط و این کارمنجون و خورده بورژوا و از این حرف، اون طبقه به تصدیم سرمایه داران و اینا. تا برسه به طبقه کارگر، اونا عشقشون کارگر بودن، اینا خوشبختای آدم. از نسبت به فقرا و ندارها یا کمدارها و همین متوسطین، نگاهشون نگاه تحقیرآمیزه، چون خب اون چیزی که ما باعث ارزش ماله و اینا ندارن دیگه، اینا بیبرن یا کم دارن، پس اینا چیزی ندارن که اصلا کسی نیستن، از اینا بهش نگاه کرد. گاهی هم اگه نگاه کنیم نگاه ترحمیه، ترحمه، مثلا این نگاهی که بگه سگی اون گوشه افتاده نمیشه نونی هم میندازه جلوش، اینجوریه نگاهشون، نگاه این نگاه میشه نگاه تحقیرآمیز. و الازراء چی چی آقا جون؟ بالمقلین، مقلین یعنی همین فقرا و کمدارها، نگفته اینجا هم فقرا، گفته مقلین، یعنی که بهرهاشون بهرهای خیلی کم و اندک، نگاهشون نسبت به اونها اینجوریه، سرزنشگرن، ملامتگرن. ویلون لکل همزتن، عجب قرآن جنون، قرآن جنون، بسم الله الرحمن الرحیم، ویلون، حالا خدا با اینا چه خواهد کرد؟ لکل همزتن لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده. این خیال میکنه که این مال او رو جاودان میکنه، این مال پرستیه دیگه. و همز و لمزش برای کیه؟ برای فقراست. همزه با چشمه، با چشم و ابروه. لمزه با چیه؟ زبانه. نسبت به کیه؟ نسبت به این فقراست. یعنی اینایی که کم دارن این دائما اینا رو سرزنش و تحقیر رو اینجوریست. و سرکوب و بعدم بهره‌کشی، هر چقدر بتونن عوام این نداشتن اونها رو وسیله میکنن برای بهره کشی از اونها، اونها رو به استخدام احوا و خواهش های نفسانی، بردین و بردداری، حالا گاهی شکلش عوض میشه، ولی خب این هست، انواع و اقسام بهره کشی ها از اینها به مناسبت این که چی اینا ندارن. بس تمام شد. مباهات المکثرین الازراء بالمقلین. آدرس های قرآنی رو یادداشت فرمودید دیگه، آدرس های قرآنی رو بنویسید، اینا خیلی جالب. یکی شد پس سوره مبارکه قصص، ماجرای قارون. از آیه 76 اگه خواستید باید کاملش رو ببینید، یه جا یه تابلوه ها، نمیشه تفکیکش کرد، از 76 ببینید تا 84، این میشه اون تابلویی که قارون رو توش نشون میده. من اینقدر این آیات رو که دوباره مراجعه کردم اینقدر برام لذت بخش بود، همه‌شو نوشتم، یعنی کلشو تو این دو صفحه نوشتم برای خودم، چقدر جالب. آیه 84ش من جا ابل حسن است. آخر کار. دوم سوره مبارکه فجره. سوره مبارکه فجر اونجایی که میگه فعمل انسان ازا مبتلاه و ربه، ماجرای ابتلاست درباره انسان، و بعد تحلیل این آدم ضعیف است، بعدم با کلا اصلاحش میکنه، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تخاضون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما، وای وای آخریش چیه، و تحبون المال حبا جما. این هست یه کلای دیگه داره که میزنه تو کلشون، اون چیه؟ کلا ازا دکت الارض و دکن دکا، ندیدید یه روزی رو که در پیشه که بمانه. سوم عنوان اطراف تو قرآن کریم، واژه مطرف و بعضی از یه 3-4 تا آیه هست، اونا رو ببینید خیلی جالب، اینا خط مقابل پیامبران هستند. البته قرآن کریم اینا رو اصحاب و شمال هم معرفی میکنه، و اصحاب و شماله ما اصحاب و شمال، بخون بقیه شو، فی سمومن و ظلن لا باردن انهم کانو قبل ذالک مترفین. اینه انهم کانو قبل ذالک، اینه ریشه، اینه ریشه این که طرف شده اصحاب شمال. مثال سوم، بخش چهارم، بعد سوره مبارکه مدثر، سوره مبارکه مدثر، ذرنی و من خلقت وحیدا. ظاهرا میگن مصداق شأن نزولیش ولید ابن مغیره بوده، از همین گردن کلفتای زمان پیغمبر. ویلون نخیر بخشید، ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. هر چی دلت بخواد خدا میگه بهش مال داده بودن و فرزند، مال و فرزند. و محط و لهو تمهیدا، تعبیرها قشنگه، من محط و خودم دادم اینا. تازه سمیت ما و ان ازید، گفتم میگن حلم مزید، تازه میخواد که دائما بیشترم داشته باشه. کلا انهو کان لآیاتنا انیدا. سربسته ایشو اینجا یه جمله ارز کنم، این آیات از این زرنی و من خلق تو تا این قسمت پایان که میره انهو فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقال این هذا الا سحر یؤثر. این یکی از آقایون اهل دقت و اهل معنا در زمان ما، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای فهری یک کتاب نوشته، حتی کتاب زود جمعش کردن. آقای فهری مرحوم شدن در سوریه، تو همین حرم حضرت زینب سلام الله علیه اونجا نماز میخوندن، زمان نماینده امام بودن. این آقای فهری همون کسیه که آداب و صلات و اینا رو، دعای سحر امام و اینا رو ترجمه کرده بوده، یعنی اهل این حرفا بوده. ایشون آقای کتاب نوشته الخمینی فی القرآن. آره من اینو دارم به کتابه، به زود جمعش کردن، الخمینی فی القرآن. بعد وارد علوم غریبه شده، بعد باز یک اعداد و ارقامی اثبات میکنه که از مصادیق این زرنی و من خلقت و وعیدن محمد رضای ملعونه. این میاره اینجا تطبیق میده با اون اعداد ها کاملا، خیلی چیز جالبی. ولی اون میخوندم یاد اون کتاب افتم، زرنی و من خلقت، سعوره قهو سعودا رو تطبیق داده بود با اونجایی که این سوار اون پرواز رفت داره میشه، چی داره بهش میگذره. خیلی عجیبه، وقتی که سوارش کردن که داشت فرار میکرد، سعرهقه سعودا، خیلی تطبیقای عجیبی داده. بماند حالا من فعلا نظر رد و اثباتی ندارم، میخواستم بگم ایشون یه همچی فهمی بر اساس این قواعد داشته. مثال بعدی، اینا پس همین مباهات المکسرینه دیگه، دیدید دیگه، مباهات المکسرین و همزمان هم چی؟ ازراع بالمقلین. سوره مبارکه عبس، از همون اولش بسم الله الرحمن الرحیم، ازراع بالمقلینه، عبس و تولا، خودشون عبس و تولا انجا اهمول جا اول اعما. میگن عبدالله ابن ام مکتوم بوده که کور نابینایی بود که وارد شد تو اون جلسه. در تفاسیر اهل سنت اینجا رو اشتباهی ضمیر رو به پیغمبر برمیگردونن که بالاخره جفاست، که مثلا حضرت گویا خودشون رو خود جمع میگن، خلاف مبانیه. ولی در نگرش شیعی اینا نه، یکی از این گنده های بنی امیه تو جلسه بود نزدیک پیغمبر نشسته بود، این که اومد یارو خودشو جمع کرد، عبس و تولا انجا اول اعما و ما یدریک لعله و یزکا، تو به قیافش داری محاسبه میکنی. باور کنید بعضی از اینا که گوشه خیابون استادن ها، یه وقت نگاه کم بینی نکنید، ممکنه خودش باشه ها، در روایت داریم، یعنی دوست خدا باشه ها. یه وقت نگاه دست کم نکن یا لباسش چند است پاره است بعد دستش هم مثلا اینجوریه نکن و خیال کنی این گاهی امتحان های ماست دست کم نگیریم عباس و تعالی خودشو جمع کرد که حالا بعد آیشو بخونید ده تا توبیخ برای این کسی که در برابر یه آدم فقیر ژنده پوش بدبو خودشو جمع میکنه که نکنه از اون لباس او مثلا چیزش به این اصابتی بکنه. ده توبیخ این نقطه مقابل ازراء بالمقلینه. خب یه مثال دیگه هم براتون بزنم. سوره تکاثر رو که گرفتید الهاکم التکاثر، این تکاثر هم همین تفاخر بالماله. یکی هم سوره مبارکه همزه است که الان خوندیم براتون که آخرش هم اینه که کلا لیونبزن نه، این هم همین ازراء بالمقلینه، لیونبزن نه فی الختمه و ما ادراک من ختمه. حالا که دارید میمیسید یه مثال دیگه هم میمیسید، ولی مدیونیدم به شرطی ببینید نه اینکه بنویسید درلید تا هفته بعد، نه مراجعه کنید ببینید. حالا که شما پسر خوبی هستید، خانوم خوبی هستید، دارید خوب میشنوید، اینم بنویسید. سوره مبارکه کهف اینجا هم داداشون آیه 34 تا 44 ببین. این آیه سوره مبارکه کهفه. وضرب لهم مثلا، خیلی قشنگه قرآن بله میکنه که وضرب لهم مثلا رجلینه جعلنا لأحدهما جنتین، دوتا باغ براش گذاشته بودیم. آره تا اونجایی که میرسه و دخل جنته، نه اون تیکش که جالبه اینجاست، فقال لصاحبه و هو یحاوره انا، این مباهات المکسرین، انا اکثر من جمالا و اعز نفرا. بله چی فکر کردی؟ تا تهش برید، تهش چیه؟ 44 44 درمانه، این همش درده. آیه 44 سوره مبارک کهف درمانه. درمانش رو امشب براتون خوندم چی بود؟ اگه بگید ها، نگاه نکنید ها، نه بگید حدس بزنید، نه داداشون اون که مال سوره قصص بود، اگه بگید یه جایزه خوب دارید امشب. حالا چه عیبی نداره دیگه، حالا حتی نمیدونم چیزی هست اینجا های بابا دست داره های تاج الدین دار. اگه گفتید نه آیه شو ها، درمان سوره مبارکه کهف آیه 44 درمان این، چون من امشب خوندم آیه را. نه بذار خودم میگم، به خودم میگه آیه تجد. نه ببین هر دوتاش وزربه. یکیش وزرب لهم مثلا رجلینه، شروع آیه 33 جعلنا لأحد ماجه، این دیگه کاری کردم دیگه یادت نره. آیه 44 رو هم وزربه، امشب براتون خوندیم دیگه چی بود؟ وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء، اینم درمانشه، همون بحث بهار و پاییز و حشیما تزروح الرياح و اینا. یعنی دنیا رو بشناسی گرفتار نمیشی به از مباهات المکسرین و از رائب المغنین، گرفتار اینا نمیشی. 45 خیلی خوب دیگه بهتر. آها اصلاح فرمودن، 45 درمانه، تا 44 مثل این که درده، 45 هم نسخه است، نسخه شد تو 45. ممنونم از اصلاحی که فرمودید. خب این بحث تمام میشه به لطف خدای متعال و کاملا مبتلا به امروز ماست و هر روز ماست. بهش برسید، دور و برش خودتون رو هم محک بزنید و یادتون باشه که در سیره نبوی و در نگرش اسلام ناب فقرا، یادتون رو گفتم نگاه تبعیض داریم، فقرا خیلی محترمن و اگر کسی به فقیری مخصوصا اگر فقیر مؤمن باشه نگاه تحقیری استزلالی چیه هاچون؟ نگاه تحقیری استزلالی داشته باشه، همین ازراء، از چشم خدا میافته کلا. بدونید خیلی عجیبه، از به کل میافته انسان از چشم خدا. اگر به اونها به چشم تحقیر نگاه کنید، از چشم خدا و چشم رحمت خدا انسان میفته. اینو باید خیلی انسان مبارد. بلکه تکریم، ادب، احترام، حتی اگه خواستیم گرهی هم از کارشون باز کنیم، با حفظ احترام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق سید الشهدا، به حق اصحاب سید الشهدا، به حق حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها، به همه ما ظرفیت ایمانی کرامت کنه، شرح صدر ما رو روز افزون کنه، دنیا رو در نگاه ما کوچک و حقیر کنه، آخرت رو در نگاه ما بزرگ و عظیم قرار بده. تو رو قسم میدیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، توفیق شکر نعمتها و مواهب فراوانی رو که به ما کرامت کرده به ما کرامت کنه. ما رو در برابر ابتلاعات گوناگون زندگی و فراز و نشیبها صبور قرار بده. ما رو توفیق نیل به مقام شامخ رضا رو به همه ما کرامت بفرمایی. بر قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، جامعه گرفتاران از مؤمنان رو مورد عنایت خاص خودش، مورد لطف خاص خودش، و به اونها صبر بده، اجر بده. به ثروتمندان ما هم احسان، بزرگ منشی و فتوت کرامت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ارواح شهدا، امام راحل عظیم و شن، شهدای حرم از همه ما راضی کنه. گذشتگان ما غریق دریای رحمت و کرمش بفرمایید. نظام ما، رهبر عزیز ما، خدمتگزاران به دین و میهن ما در کنف حمایت ولیش حفظ کنه، عزت روز افزون کرامت کنه. دشمنان اسلام، شیطان بزرگ، آمریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب و رسوا کنه، حامیانشون رو بیش از این پشیمان کنه. در قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرماید.